الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. گفتیم که شش آیه اول سوره حدید خداشناسی است، توحید است و عرض شد که از قول امام سجاد صلوات الله علیه که شش آیه اول سوره توحید، سوره حدید و سوره قل هو الله احد برای آخر الزمان اومده است، چون که حضرت فرمودند خداوند می‌دانستند در آخر الزمان اقوام متعمقی عمیقی پیدا می‌شن که اینها حرفای عمیق‌تر می‌خواهند. این آیات به اضافه اون سوره برای آخر الزمان آمد. مقدمتاً عرض کنم و بعد وارد بحث بشیم. من فکر میکنم یکی از علتهایی که جوانهای ما به طرف دین محکم نمیان اینه که حرف دینی مطابق فکرشون براشون نمیزنیم. ما حرفی را میزنیم که 100 سال پیش ما را قانع کرد، حرفی را باید زد که این نسل را قانع میکنه. دین مال همه است، ولی همه حرفا مال همه نیست. من در تفاسیر نگاه میکردم خیلی این مسئله متاثرم کرد، دلم میخواد شما هم دقت کنید. تفسیر بسیار خوبی ما در تاریخ داشتیم به نام تفسیر زمخشری کشاف. خب من می‌دیدم که بزرگان ما خیلی به این تفسیر نظر داشتن زمانهای خودش. تفسیر از اون بهتر داریم مال شیعه بزرگ اسلام مرحوم طبرسی به نام مجمع البیان و تفاسیر دیگه که شما می‌دونید. من نگاه کردم دیدم عجب، همه اینا از قرآن حرف زدن، ولی حالا حرفای اینا به درد نمی‌خوره ولی قرآن به درد می‌خوره. عجیبه آقا، همه از قرآن حرف زدن و واقعا هم از قرآن حرف زدن. اینا اهل علم هم، اینا آدم هایی نیستن که همطور از خودشون یه چیزی به قرآن بچسبونن. همه شون حرف از قرآن در آوردن بزدن. حالا اصلا 300 سال 400 سال از دورش گذشته است، میبینید اون حرف دیگه خیلی به درد نمیخوره، اما قرآن امروز مثل روز اول به درد میخوره. معجزه که میگیم خب یکیش همینه، حرفی که برداشت یک عالم بزرگ جلیل القدریست مثل طبرسی میبینید این حرف که برداشت از قرآن است دیگه امروز شما رو قانع نمی کنه. زمان خودش تبرسی یک مرد قدرتمندی بودم، واقعا حرفش نجات میداد از جامعه را. امروز دیگه حرف تبرسی امروز جوان ما رو قانع نمی کنه، ولی قرآن امروز ما رو قانع نمی کنه. اینا داشته باشین تا در یه جای مفصل تر بحث کنم. این بحث بسیار مفصلی است، ولی اینا به این جهت گفتم که اگه میبینید این جوان ما امروز با حرف دیروز ما قانع نمیشد، حق عوض نشده، حرف ما حرف دیروزه. بیاید قرآن رو با حرف امروز، با منطق امروز، با اندیشه امروز بزنید. دلیلم همین روایت که اون جلسه خوندم، معصوم میفرماد آخر الزمان یه عده میان که این آیات به دردشون میخوره. پس معلومه در آخر الزمان یه اندیشای میان که حرفای عمیق توحیدی رو میفهمن. حالا ما اگه بیاین برای جوان امروز حرفای دیروز رو بزنیم قانع نمیشه، اما اگه قرآن رو بزنید قانع میشه، چون قرآن دیروز امروز نداره. قرآن و سخن معصوم مرور زمان روش تأثیر نمیذاره. نمونه این شما، اینم تاریخ تفسیر عظیم مجمع البیان که هنوزم امروز اهل فن ازش استفاده میکنن و قابل استفاده. میبینین این تفسیر خود قرآنش الان هنوز تر و تازه، ولی خیلی حرفا دیگه جوان ما را قانع نمیکنه. حرف هم غلط نیست، والله هرچی شما میگردید این حرف خیلی درسته. اینا به این جهت گفتم که ما گاهی وقتا حرفمونا عوض نمی کنیم، عمیق نمی کنیم، ولی انتظار داریم جوانمون کامل شه، قانع شه. ما حرفمونا عمیقش نمی کنیم، می گویم چون ما قانع شدیم پس اینم باید قانع شه. همچی چیزی نیست. چون ما قانع شدیم در این بند نیست که بچه ما قانع شه، بچه ما حاضر قانع شه، اما حرفی بزنیم مطابق ذهن این جوان این نسل. من اینو بارها تجربه کردم، حالا ببینیم شما هم همینطور هستین. این نسل یعنی من معتقدم بچه های راه نمایی ما یکیشون به اندازه 100 تا آدم های 100 سال پیش از این علمه سوال دارن، حرف دارن. مثلا اگه شما 500 سال پیش همه مردم اصفهان رو جمع می‌کردید که خب بفرمایید آقایون شما چه سوالاتی راجع به خداشناسی یا توحید و معاد دارید، من فکر می‌کنم 10 نفر بلند نمی‌شدن یکی سوال بکنن. حالا میرین توی کلاس 30 نفری میگن آقا راجع به توحید چه سوال دارید، همه دستا بالاست. ما نه یه سوال دو سوال، اصلا معلم رو گیج می‌کنم. این نسل یه همچی نسلیه. اون وقت این که سوال دارن رحمته، یه رحمت الهیست که یه نسلی اینقدر سوال دارن. حالا چه خطرناکست وقتی جواب مناسب فکرشون ندید، به اصطلاح کلشونو بکن بیخ تاق. کلشونو که بکن بیخ تاق نمیفهمن یا به نفهمی ما پی میبرن میگن دلش کن. خودمون همینطوریم، اگه یکی جواب سوالمونو ندار میگن خب نمیفهمه دلش کن. ما سوال میکنیم، اگه جواب نداد خب سوالات دنبالش نمیکشیم دنبال سوالات، چون قانع شدیم، یا نمیکشیم چون میفهمیم این نمیتونه جواب ما رو بده، دلش کن. گاهی مدرسه هست غریب ترین، گاهی وقتا شده از بعض معلمای عزیز ما، معلمای دینی، غریب ترین معلم ها. در صورت که معلم دینی که جواب بچه ها رو بده اصلا نمیزنن سرش رو بخورنه. چرا بعضی موقع بچه‌ها دور معلم دینی نمیان؟ بعض موقع عرض کردم من بسیار وقتا یک معلم دینی اصلا هیچ وقت نمیتونه بیا دفتر، از بس بچه‌ها میبینن حرفاشون این باید جواب بده، معلم فیزیک و شیمی نمیتونه جواب بده. ولی چرا اصلا باید یه معلم غریب باشه؟ برای اینکه جواب سوالاشا جواب سوال بچه‌ها رو نمیده. این رو داشته باشیم که پس مسئله روز به روز باید عمیق بشه. نگید که ما قانع شدیم، ما باید روز به روز مسئله رو عمیق‌تر مطرح کنیم. حالا این سوره رو انصافا اگه میشد این شش دعایه را نه در حدی که حوصله شما سر بره، در حدی که یک همه مسئله عمیق بشه، ببینید میشه راحت ازش گذشت. من که نظرم است به اندازه‌ای که شما خدا را بشناسید زندگی صحیح میکنید. یعنی عزیزان من به اندازه‌ای که خدا شناسید اون قویه تو حادثه ها در نمیمونید. شما تو این جریان‌های سیاسی دنیا، دنیای امروز دنیای سیاست است، کشور شما که فقط سیاست نیست، الجزایر چه خبر است، لبنان چه خبر است، تونس چه خبر است، مراکش چه خبر است، یه سریش زیرزیرکی سیاست هست، یه سریش رویاکی زیاد سیاست هست. یعنی همه دنیا یک انفجار سیاسی است، جهان جهان سالم و ساده حداقل نیست. تو این جهان، تو این بازار آشفته سیاست، کسی میتوند خوب تحلیل کنه که خدای صاحب هستی را بشنست، وگرنه آقا تومه حادثه ها میشید. به اندازه ای که خدا شناسیدون قوی باشد نمیتونن گولتون بزنه، نمیتونن تحریکتون کنن. اگه بدونین دنیا رئیس داره به این راحتی نمیبرندتون. آقا این دنیا رئیس داره یا رئیسش مال، اینا زیاد روش فکر کنید که دنیا صاحب داره، رئیس داره، رئیسش همه کاره است. و وقت با استمرار، یعنی با دائم فکر کردن رو این مسئله، خیلی حولای بیجا رو دیگه نداری. اضطرابهای بیجا باعث میشه که شیطون بتونه رو شما حکومت کنه. اضطراب بیجا کی سراغ من شما میاد؟ وقتی جهان رو بی صاحب بدونید. شما کی میترسید از قدرتی؟ تسلیمش میشید. کی میترسید از بایکوت اقتصادی؟ کی میترسید از اینکه نوردون آجر بشه؟ وقتی که صاحب دنیا رو همه کاره ندونید. امام رحمت الله علیه هر چه داشت به خاطر این بود که به یکی مطمئن بود، اونم به خدا. به همه نامطمئن بود الا به خدا. بعضی ما به همه مطمئن این غیر به خدا، نعوذ بالله. یکی از این روحانیون عزیز ما گاهی وقتا رو شوخی جمله قشنگی میگن، میگن خدا برات میمیرم، هیچکی برات کاری نمیکنه. خب منظور اینه که وقتی کسی خدا رو نشناخت، خب نمیتونه زندگیشو بده به خدا. شما بدونین چه اهل سیاست باشید، چه اهل کار و اجتماعیات باشید، چه اهل عبادت باشید، به اندازه‌ای که خدا را شناخته باشید میتونین تو سیاست نبازید، تو اجتماع اسیر شغلتون نشین، تو عبادت هم به عبادتتون متوقف نشین. ما در روایت داریم هر کس به نمازش اطمینان کنه که این نماز نجاتش میده، این جهنم است. به خدا باید اطمینان میگون. خدا در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. گفته نماز بخونیم تا تو محلمون بذاریم. ما نماز بخونیم که اون محلمون بذاریم. ما هیچ امن نیستیم، ما امن نیستیم. رسیدیم به اینجا که فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض. آقا همه جهتشون به طرف خداست، همه متوجه بی‌نقصی خدا. آن عرض کردیم تسبیح یعنی توجه به بی‌نقصی خدا. بعد بحث شد که و هو العزیز الحکیم، و این خدای بی‌نقص نه یعنی بی‌نقص است و هیچی نیست. آخه دو جور بی‌نقص داریم، یه وقت یکی بی‌نقص است اما هیچی نیست، یه وقت یک چیزی بی‌نقص است و همه چیه. خدا بی نقصه و همه کمالات رو دارم، عدم هم بی نقصه، هیچی نیست. خدا کمال مطلق است. هو العزیز الحکیم، این خدایی که همه عالم نظر به اون دارن، همه رو در روی اون دارن، همه عالم قلب و قبلشون اونه، این خدا عزیز است. آقا قدرت محض است. عزت یعنی کسی که شکست ناپذیر است و بلند مرتبه. فقط خدا عزیز است. هر کس هر چه عزت دارد از وصل به خدا، وگرنه عزتش دروغیه. شاه عزتش دروغی بود، دیدیم به چه روزی افتاد. امام عزتش راستی بود، حتی وقت که تبعید بود. اسرای کربلا اسیران عزتمند هست. یزید ذلیل بر عریشه قدرت هست، نه؟ خودتون ببینید، یعنی هر کس میدید میدید این مرتکه مشروب خار میمون باز از سر ذلت و حقارت داره زور میگه، و این انسانهای متعالی از سر عزت زیر بار نمیرن، حتی اگه زنجیر باشن. مگه شیر زنجیر نیست؟ ولی رئیس زنجیر سازاست. شیر زنجیر شده امیر است، هیچ وقت خره که کسی زنجیر نمی کنه. حالا هر اسارتی دلیل بر حقارت هست. حالا این شما و اینم بشریه، هر جا پای خدا گرایی هست عزت حقیقی است، هر جا پای فاصله از خداست عزت دروغی است. شاه ها چرا اینقدر چیز به خودشون آونگون میکنن؟ چون واقعا عزیز نیستن، در درون ذلیلن. هی مدال و نمیدونم طلا و نقره و لشکر اینا، یه جوری نقص درونیش نمیخوان نشون بدن. حالا یه مومن همین که یه لباس بپوشه که لخ نباشه راضیه، بهش بگن آقا یه مدال میخوام بندازیم تو سینه، مثلا خودش هم خندش میگیره. نه تو رو خدا، یه مدال مثلا بندازن تو سینه بنده و شما، خب این که ملاک خریت است، نعوذ بالله، برای بنده. هرگز هم چیکار حاضر نیستم بکنم. چرا باید، یعنی نقص من رو میخوام با این مدال جبران کنم؟ خب نمیشه. بله یه سری مباح هست، حالا در شرایط خاص خودش، اونا باید در جای خودش بسته. چرا مثلا در اسلام برای زن زینت خوبه، اونم معلومه است، میخوان صفای خونه حفظ بشه، اونم میخوان خونه گرم بمونه. اما اینکه مثلا زن حالا یه مدال بندازه تو سینه رو فکر کنه دیگه خیلی مهم شده است، اینم نفسه است، زنم حد نداره که. اون داستان خوبیه، از دستمون هم عقب میفتیم. اما لاغر این عزت یه خود حلش من به دلم نمیچست بدیم بحثا، یعنی هرچی بحث میکنم میرم تو خونه میبینم نشد، سطمن میخورم. خدا میدونه که اون چه حق مطلب است از وسع ما خیلی بالاتر. میگن یه پادشاه بود خیلی کلش داغ شده بود، واقعا فکر میکنم مهمه. بعضی ها رو دیدن از بس بقیه احترامشون میذارن راستی فکر میکنن تافته یه جدا بافتن. یا رو یواش یواش فکر خودش مهمه، یادش رفته بود همچه خبری نیست این احترام بقیه آدم رو عوض نمیکنه. یکی از علمای بزرگ دید بدجوری است این پادشاه، با این روحیه خیلی خودخواه شده است، و این خودخواهش باعث شده که به بقیه بی خود زور میگه. یه بار به این حمامی که این پادشاه هفته به هفته مثلا میمد حمام، گفت میای یه ریسکی، یه خلاصه یه خطری بکنی؟ گفت چی؟ گفت ما را وقتی حمامو قرق میکنی برای این شاه، ما را یواشکی توی همون قایم کن. گفت خب میکشندم، شاه اگه فهمید که من اعدام میکنه. گفت بیا برای خدا این کارا بکنه، اعدام هم شدیم دوتامون بشیم. چون اینجور که دارد میرد این شاه جلو همه را میکشه، بذار اول حالا من تو را بکشم. کار داره به بد جایی میکشه. خب بیچاره همومی اهل دین و دیانت بود، قبول کرد. وقتی قبل از این که شاه بیاد اینا یه جای قایمش کرد، و این شاه، خب این شاه ها از بد که میشینند و هیچ کار نمیکنن پی میارن دیگه. وقتی این پی، وقتی یه حمام گرم باشه هی توی حمام گرم میمونن، این پیواش میواشه ها شل میشه، یه کیفی میکنن این کشنده همون سونالم دیگه، همون همون شاهه. این حمامای قدیما شاه گرم میکرد و مدتی توش میرفت، من اینکه این پیواش شل شه. این شاه هم توزه وسط حموم خوابیده بودا، کیف میکرد که این پیواش شل شده. دید یه مرتبه یه آدم با ریش بلند و نه اومد جلوش، خیلی ترسی بنا نبود، بالا فکر کرد شاید مثلا از قی بس اینا. دست و پاشو گم کرد، گفت تو کی؟ گفت نترس، من آخوند محلم، هیچ کم نیست، روحانی شهرم. گفت تو کی؟ روحانی به شاه گفت. شاه گفت من شاهم. گفت کو؟ کجات شاهه؟ من روحانیم و عالم محلم، بپرس جواب میدم. تو شاهی؟ کجات شاهه؟ تو هیچی.
راسته یه عمل هم نیست، چرا؟ چون عمله لاغل یه زوری داره، یه پابیل خوب میره. تو این عمله تو کی؟ گفت آخه من شاهم. گفت نه، لباسا بیرون شاهه، لشکر و سرباز بیرون شاهه، تو چی؟ بعد شروع کرده تو مرد حسابی، تو پایین تر از پایین ترینی، تو پایین ترین مردم این شهر در نظر بگی یه چیزی هستن، تو اونم نیستی، تو رختات چیزه. شاه آن باشد که از خود شه بود، نی به لشکرها و مخزن شه بود. شاه که با خزینه شاهه، تو کسی نیستی. من عالم شهرم، بپرس بلدم، علمم هم در دنبالمه. پس این خودخواهی برای چه؟ تو چی بود؟ تو این رو به این مردم قلید دستور میدی؟ ارد میدی؟ هیچی نیستی. چون هیچی نیستی این مرد دستور میدی. پس عزت شاه ها دروغی ساقا، عزت عالم حقیقی است. قرآن میفرماد که العزت لله و لرسول و للمؤمن، سه کس عزتشون حقیقی است، خدا و پیغمبر و مؤمنی. که در واقع مؤمن و پیغمبر هم عزتشون از چیه؟ از خدا. فقط خدا عزیزه. حالا آدم ها عزت میخواد، با دروغ گیر نمیاد، با بی خدا گیر نمیاد، با سیاست بازی عزت گیر نمیاد. باشی من اینا بارها به خودم میگم، گاهی وقتا تذکرش خوبه که آقا با باطل نمیشه به حق رسید. گاهی وقتا خدایی نکرده چون که دروغ بده یه دروغ بگم تا این مسئله حل شه. چی حل شه؟ با دروغ سالا مسئله حل شده؟ مثل عزت شاهه، ظاهرش عزت هست ولی باطنش هیچ نیست. دنیا ظاهرش عزت هست، باطنش ذلت. قیامت ظاهر و باطنش عزت. کسی که تونست در قیامت نورانی باشد اون عزیزه. و هو العزیز الحکیم. آدم ها خدا عزیز و حکیم است. حکیم یه معنی سریع بکنیم، یعنی کسی که آقا به هیچ وجه اشتباه نمی کنه. شما دیدین یه کسی رو سراغ داریم که بی دین باشد و اشتباه نکنه؟ هر کی رو میخوان به من نشون بده، ممکن است امروز اشتباهش پیدا نشد، فردا پیدا میشه. خیلی ها فکر میکنن خیلی زرنگم، ولی زرنگی به اینه که آدم به نتیجه برسه یا فقط زرنگ مونه. بعضیا خیلی زرنگن ولی هیچی ندارن. این جادوگرا رو دیدین؟ میتونن جادوگرا راستگی ها، جادوگری دروغی داریم، جادوگر راستگی داریم. یعنی واقعا علم جادو اینقدر قدرت داره که بگه فردا شما چه کار میکنی. البته هنر نیست، ولی جادوی علم است. این جادوگرا دیدین؟ حتی میتونه بگه آقا این کارو بکن تا این باد خوب بشه، این کارو بکن تا این باد بد بشه. اون وقت خداش ندیدین از بدبختی یا جامعه همیشه. خیلی عجیبه، 30 سال تکنه هایی میخورن این جادوگرا که یک دکتر و مهندس یه صدمش هم نمیخوره. یه جا اونایی که راستی میخوان جادوگر باشن باید یه جا خلوت برن، یه جا تمیز نباشه، گندیده باشه، خون بخورن، مدتی با یک جای تاریک عفونی باشد تا نفس از بدن منصرف بشه و به جاهای شیطانی، چون عمرم شیاطین با اینا ارتباط پیدا میکنن. سوره بقره آیه 100 رو اگه تفسیرش رو بخونید میبینید حضرت علامه رحمت الله علیه اینجا یه بحث خوبی دارم، یعنی مسئله خیلی قوی تر از ایناست که زود بگم خب نخ اینجا دیگه شما با جادوگرا دروغ و عمر رو برو. یعنی عمر این جادوگرا که راه میافتن تو کوچه اینا اصلا رمالن، اینا دروغگو، اینا هیچی ندارن. وقت من حرفم رو جادوگر راستکیه، این جادوگرا که بلدن آینده رو از موقع پیش بینی کنن، بلدن یکی رو با شما بد کنن، یکی رو با شما خوب کنن. پس حالا باید یه فکری برای خودشون بکنم. ببینید آقا 30 سال سکنه همه رو میخورن، از همه بدبخت برن. خب این نکتهش کجا؟ برای اینکه از راه غیر دینی میخوان عزیز بشن. جادوگر اسلام حرام است، همش حرام است، از سر تا پا رفتن پیش جادوگرم حرام است. حق نداری، چون از اسباب غیر حق میخوان به حق برسن. مثل اینه تو از دزدی آدم میخواد پولدار بشه. از اینجاست که حکیم از خدا، یعنی در کل هستی هیچ اشتباهی نمیکنه. ای کاش اینو میدونستی، اون وقت اگه میخواین در کل زندگی اشتباه نکنید باید با برنامه حکیم زندگی کنید. له الملک السماوات والارض. آقا وجود آسمان و زمین از آن خداست. این ساختمانه ببینید وجودش مال بناه نیست، یعنی جناب بنا دقیقا آجرا را بود بده، نه آجرا خاک بود، خاکا توی معدن بود، ورداشتن آجرا را گل کردن، گل و خش کردن، خش به پختن شد آجر آوردن. چی داد بناه؟ هیچی. بناه فقط اینه از اونجا آورد گذاشت اینجا، هیچ کاری نکرد. بود فقط خدا میده، بودن من و شما را پدر و مادرم بود کرد یا نه؟ و پدر بنده قضا خود شد نطفه، مادر بندم قضا خود شد چی؟ نطفه. یعنی مادرم و پدرم نطفه را ایجاد کردن یا نه؟ از اینجا وردشت آوردن اینجا، مثل پشم گوسفنده، گوسفنده پشمش را ایجاد کرد نبود آب بود کرد یا نه؟ قضا خود قضا را شخدش پشم شد. این که ایجاد مثل اینه که شما سبزی خوردن بخرید خاطر هم باشه، بعد عیالتون بیا تروبچا رو بذارید این طرف، پیادچا رو بذارید این طرف، پره ها رو بذارید این طرف، بعد شما میگوی عجب تروبچه درست کردی؟ میگه درست کرد، سر هم بود جداش کرد. همین تمام آدم ها دنیا یا یه چیزی سر همه جداش میکنن یا یه چیزی جدا سر همش میکنن. همین به قول کرم فلاسفه خدا رحمت کنه این بزرگان را، میگن آقا جهان جهان حرکت است، فقط ما میتونیم یه سری حرکته، ما هیچ وقت نمیتونیم چیزی درست کنی. حرکت یا سر همه جداش میکنیم یا جدا سر همش میکنیم. پدر و مادر شما شما را ایجاد کردن ابدا، قضا خوردن قضاشون شد نطفه، نطفه را که ایجاد نکردن جابجا کردن، یعنی تو قضا بود حالا اومد توی صلبشون یا توی رحمشون، بعد اینا با هم ترکیب شد. چی شد؟ شد یک سلول به اصطلاح دو ان کروموزومی، یه سلول جنینی. بعد هی مادر قضا خود شد خون، هی خونا اومد به این بچه شد گونده بزرگ شد، یعنی کاری نکرد، هی قضا خود هی اومد به این نطفه میشد. پس در واقع مادر بچه درست نکرد، پدر بچه درست نکرد، سر هم کردن. قضاها که خورده بودن سر هم کردن. همین بنا همین کار کرد. بنا چه کار کرد؟ بنا قضا آجرها و گچها و سیمانها را سر هم کرد. اینا خوب یاد گیریم. بناست؟
مسلم نه.
مالک بنده و جناب عالی پدر و مادرمونه؟ مسلم نه. هیچ کس مالک نیست، چون هیچ کسی چی ایجاد نکرده، یکی مالک هست، اون که ایجاد کرده فقط خدا. له الملک، فکر میکنید از این آیات قرآن؟ له الملک یعنی هر چه مالکیت هست مالکیت خدا. این کت بنده حالا راست راست مال بنده هست؟ یعنی من ایجاد کردم؟ یعنی آقا من یه چیز را جابجه کردم، یکی هم یه چیز را جابجه کردم. من از یه نمیدونم از جنگل یه درخت آوردم تو شهر فروختم، یعنی چکار کردم؟ یه درخت را جابجه کردم. یکی هم یه پنبه از صحرا آورد تو کارخونه پارچه کرد، یکی هم اون پارچه را جابجه کرد کج و کولش کرد شد کت. من یه چیز جابجه کردم، اونا هم یه چیز جابجه کردن، اونا اثر جابجا کردنشون رو به من دادن شد کت، منم اثر جابجا کردنمون رو دادن به اونا شد در خونه. دنیای جابجا کردن است. پس نه من مالک حقیقی این کتم، نه اون مالک حقیقی اون در. ما فعلا این کت رو در اثر این جابجایی در اختیار گرفتیم، اونم در خونه رو در اختیار گرفتیم. مالک حقیقی خداست. التفات فرمودیم له الملک. این جزوتون یه لهو با افتاده، من در خوندم چند بار تکرار کردم که خودتون بنویسید. له الملک السماوات و الارض، کل آسمان و زمین ملک خداست. اگه اینا بدانید دیگه به هیچ چی جز خدا دل نمبندی. بذاریم بریم جلو، اینا خوب بفهمید آقایی، یعنی این تو قرآن کم نیمده از این جمله. قرآن که وسیله نجات ماست، اینجوری وسیله نجات ماست. بود عالم مال خداست. تا این حل نشد خداشناسی نداریم ما، تا خداشناسی نداریم نمیتونیم با دین خدا زندگی کنیم. کی حاضر دین خدا را چهار دستی به چسبه و ول نکنه وقتی بدونه خدا همه کار است؟ اگه خدا همه کار نباشه خب دینش ما رو نجات نمیده. دین صاحب حسدی که همه کارت ما رو نجات میده. میگید اون چه در آسمان و زمین است و خود آسمان و زمین مال خداست. حالا بناه این ساختمان مالش هست یا نیست؟ مالش نیست. برای همین هم میشه دیر همین ساختمان چه کارش کرد؟ کشتش. ساختمان رو پیواست میشه برزد ساختمان پیوا رو خراب کنه میمیره. چرا؟ چون زورش به ساختمانش نمیرسه. چرا؟ چون خودش نساخته. خودش نساخته. حالا خدا زورش به دنیا نمیرسه یا چون دنیا مالشه؟ نه اونجور که مال بناهه. خب پس زورش میرسه. زور بابا به بچهش میرسه؟ خب نه معلوم نیم. چون بابا که بچه رو نساخته. کل عالم خدا ساخته است. اون وقت عالم در قبضه خدا. وقتی در قبضه خدا بود هر کار خواست با این عالم میکنه. بقیشه بخون نمیوهی و یومیتا نمیخونم. بعدیشه ببین و هوه علا کل شیر قدیر. اون بر هر چیزی قادره. چرا بر هر چیزی قادره؟ چون مثل بنا و ساختمان نیست. مالشه. مالشه. بودش بود این عالم از فیض خداست. پس این عالم چیزی نیست در مقابل خدا. در مقابل بنده چیزیه. من در مقابل شما چیزیم. شما در مقابل بنده چی؟ این ساختمان در مقابل بنده چیزیه. بنده در مقابل این ساختمان چیزیه. اما همه نسبت به خدا هیچی. فیض خدا، لطف خدا، هیچی. حالا برگردید دوباره. لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. یحیی و یمیت معنی ظاهرش یعنی زنده میگردانه و میمیرانه. خب یعنی چی؟ خدا بود جهان را میده. حالا حیات، حیات من و شما هم پس مال کیه؟ مال خداست. چون هرچه در جهان هست بودش مال خداست. بودنش. پس حیات من و شما بودنش مال خداست. پس هرچه حیات هست مال خداست. خب حالا کی میتونه حیات بگیره؟ اون که داده است. اون که داده. پس مردم مال خداست. پس اگه شما حیات خواستید باید بکید دل ببندید به اون که حیات داره. اگه میترسید از مرگ باید از کی بترسید؟ اون که میتونه بگیره. میدونم حالا میگوید پس صدام چرا گره. خب من برای همین میگم خدا رو درست بشناسید تا حادثه صدام رو بتونید بفهمید. اگه بدونیم خدا همه کار است جنگ رو بهتر میتونید تحلیل کنید. میگن یارو رفت از دریا یک کاسه آب برداشت و آب بوش رو برگردونده حالا بدو و چی ندو. گفتم کجا به این عجله؟ گفت میترسم دریا آباره بگیری. گفتم ابی انصاف خودش دا مثلا تو هرچه آب گرفتی از دریا گرفتی چی میگیره ازه؟ هرچه آب هست مال دریاست. مثال البته هرچه حیات مال خداست. یواش یواش روشنش میکنم عجله نکنی به لطف خدا. میگه ای فسرده عاشق ننگی نمد. این هیکل ما یه نمده. یه نمده انصافا نیست. یه نمد. ای فسرده تو عاشق نمدی یا عاشق اون که حیات را تو این نمد گذاشته است؟ ای فسرده عاشق ننگی نمد کوز بیم جان ز جانان میرمد. کسی از ترس جون از خدایی که حیه و جان همه هستی مال اونست بترسه. بگه اگه برم جبهه جونم رو میگیرم. مال چیه؟ برای اینکه نمیدونه خدا حیه است. یحییه. کسی که بدونه خدا همه حیات ها رو میده میدونه هرچه بیشتر به طرف خدا بره بیشتر به طرف حیات میره. قرآنم که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. احياء. اون وقت احياء عند رب با کی میدونه؟ احياء عند رب نه احياء عند خلق. شهدا احياء عند رب. همه هر کس بمیره نابود که نمیشه. هر من شما هم که بمیریم خب میریم اون دنیا.
فرقش اینه که اونا احیاء اندربن، بل احیاء اون اندرب بهم. یه وقت آدم ها توی تحویله نگرش میدارن، یه وقت توی مهمون خونه نگرش میدارن، یه وقت میگن آقا بیا بغل خودمون، یه وقت میگن بیا بغل خودمون. احیاء اون اندرب بهم، اینا اندرب بهم یرزقونه. برای همین هم از موضوع خارج میشیم، ولی چون هسته دفاع مقدسه خدا میدونه عزیزان اگر امام زمان غایب است شهدا مرده. امام زمان غایب است یا ما غایبی؟ ما غایبی. ما اگه واقعا سالم و خالص بشیم نمیبینیم حضرت را، پس اونجا غایب نیست. ما سرمون زیره نمیبینی، ما سرمون بالا کنیم میبینی، حضرت که غایب نیست. همینطور که امام زمان صلوات الله علیه حی و حاضر است، شهدام حاضر. همینطور که امام زمان به قلبهای شما نور میده، روش میده، تحرک میده، رفقای شهیدتون و بچه ها و برادرهای شهیدتون نور میدن، بگیرید. شهیدان قوای فعال امروز ملت ما، بگیرید. شهدا آزادن، بقیه اسیرن. اکثر مردمی که بمیرن اسیرن و شهدا مسلم آزادن طبق روایت و دستور دارید دیگه. در دین میگن اولین خونی که ازش ریخته شد همه گناهاش پاک میشه. وقتی همه گناهاش پاک شد اسیر چیه؟ شما وقتی مردید، بنده وقتی مردم اسیر چیم؟ اسیر گناه هم نمیذارن به قلب شما تاثیر بگذارن. چرا امام زمان صلوات الله علیه کل حضور است؟ مگه کل حیات است؟ مگه شهدا احیا نیستن؟ زنده های نزد پروردگار نیستن؟ پس آقا از این وجه من ندارم چرا کم وقت گذاشته میشه. از این وجه در هفته دفاع مقدس باید نظر کنیم. نکته است، یعنی شما امروز، من مطمئنم این بچه بسیجی ها هرچه میخورند از لطف رفقای شهیدشون میخورند. شما مگه نمیدونید بچه بسیجی ها حال هوای دیگه دارن الا اونایی که با رفیقشون قهر کردن، اونایی که راه رفیق شهیدشون رو نرفتن. خود ندیگه هرچه این خانواده های شهدا میخورند رزق بچه شهیدشون رو میخورند الا اینکه با بچه شهیدشون قهر. اینا آزادن، اینا نور به قلب شما میدن، اینا آینده رو میشناسن، نوری به قلب شما میدن چه حرکتی بکنید که آینده شکست نخورید. کیه که آزادت از اون دنیا؟ اون که مرده است. مرده هایی که اسیر گناهاشون نباشن آزادن اون دنیا. وقتی آزادن آینده رو میبینن، وقتی آینده رو میبینن طوری عمل میتونن بکنن که آینده رو دست نخورن و خودشون که دیگه تو این دنیا نیستن که عمل کنن. چه کار میکنن؟ نور میدن به قلب شما. شما یه مرتبه ببینید یه ذوقی داره پیدا شد، کاری را دوست داری که اون کار آینده تو را سعادتمند میکنه. این ذوقایی که تو قلب شما پیدا میشه از کجا؟ اینا ذوقیست که ملائکه حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه و شهدا به قلب شما میندازن این ذوق ها را. من به همین جهت نظرم است که سر قبر شهدا یک رفیق دونه زیاد بشید. یعنی چون شما الان کاری نمیخواد بکنید، یه کاری که اونا برای شما یه کاری بکنه، یعنی شما مکلفین که البته برید دعا بخونید. از حضرت امام رضا علیه السلام هست که حفظ انا انزلنا بخونید، معصوم به ما دستور داده است حفظ انا انزلنا بخونید و حضرت میفرمان که هم به نفع شما هم به نفع اونا. شما از ذخیره هفته دفاع، از ذخیره 8 سال دفاع مقدس، یعنی شما 8 سال نیروهای بزرگی را سرمایه خودتون کردید، فرستادید پشت پرده غیب که به شما کمک کنن. حاضر بشین در جلسه در سر مزار شهدا و
آدابی که دستور دادن رو به جا بیارید و برایشون رحمت از خدا بخوان تا اونا برای شما رحمت بخوان. زنده بودن نمیخوام بگم، کسی که زنده شد فعال میشه. و وقت کیه که زنده واقعی که همه زنده ها به کاکل اون زندن حق یومی گفت آدم ها از خدا فرار میکنی، شهدا زنده ترن یا ما؟ شهدا که زنده ترن. پس ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد، آب دیدی کوز اندر جوی ریز، جوی دیدی کوز اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آخر آب را بره تو جو. شما به خدای حی قادر وصل بشید، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. یعنی شهدا وصل به حیات خدا ضرر نکردن. ما کجا؟ به اندازه ای که از خدای حی فاصله داریم به همه اندازه مرده. روایت خیلی شیری نیست از پیغمبر ظاهرن، از معصوم است، حالا شرط دارم. می فرماد که وقتی افراد روز محشرشون شروع شد، می بینن در طول این 70 سال 80 سال اکثرا مرده بودن، فقط بعض موقع تو این 24 ساعت یه مختصر زنده بودن. اون وقتی بوده که نماز می خوندن. معصوم می فرماد، همه شو معصوم می فرماد، این تکه ها فرشن برای خودشونه با. یعنی اون وقتی که نماز می خوندن، اون چی که نماز که وصل به حق بودن چی بودن؟ زنده بودن. خب مگه اینطور نیست؟ قرآن می فرماد آیا مؤمن و فاسق مساوی؟ بعد یه جا می فرماد آیا زنده و مرده مساوی؟ این نتیجه چی میشه؟ یعنی غیر مؤمن همه مرده. وصل به حق بشید. کوزه اگه وصل به دریا نشد می جنبد و می پرد آبش. وصل به حق بشی تا حیاتتون بمونه. یحیی و یمیت، فقط اون زنده است. اون میگیره مرگ رو میده، حیات رو میگیره. از کی میترسی؟ صدام کی رو کش؟ خودشا و رشگریانشا. کی ما رو کش؟ کی رو کش؟ اونا که رفتن که زنده ترن، اونا که مجروح شدن که سند حیاتشونه، اونا که رفتن به مجروح نشدن افتخارشونه. کی مرد؟ مرده اونان که در صحنه دین و جنگ و جبهه نبودن. این یه مرد مسئله حیات حل نیست. شما تنتون زنده است یا منتون زنده است؟ خب تنتون که زنده نیم، شما منتون اگه از تن خارج شد خب میمیره. شما وقتی مردین چی میشه؟ هیچی، منتون از تنتون خارج شده. پس حقیقتا تن اصلا زنده نیست. کی زنده است؟ من زنده است. حالا منم میمیره یا اون که اصلا نمیمیره؟ من آدم نمیمیره، از این دنیا میره اون دنیا. برای همین وقتی میخوابید یک کمی از بدنتون جدا میشید، میبینید حس ندارید اما قلبتون کار میکنه. حالا اگه بیشتر بمیرید، چون خوابم یه نوع مرگم، اگه بیشتر بمیرید یعنی کاملا از بدنتون کنده بشین، دیگه قلبتون کار نمیکنه، ولی میبینید که میمیرید. در روایت هم داریم طرف وقتی دارن میبرندش به طرف قبر، میبینه بالای این تابوت داره میبینه. از پیغمبر هست که اگر صاحبان مرده میدونستن که چه به روز این مرده داره میاد، مرده رو برمیکنن تو سر خودشون میذارن، بر خود شیبن میکردن. اینجوری خوبا بد نداره با غیر معصوم. همه مشکل دارن آقا، همه مشکل غیر معصوم، یعنی از همچی راستی معصومش مشکل نداره. عرضم اینجاست، پس من انسان که نمیمیره، میبینه که تنش میمیره. خب حالا این من انسان که نمیمیره یعنی حیات داره، اما تن حقیقتا حیات نداره، به جهت اینکه من انسان این تن در قبضه گرفته. حالا این تن چی داره؟ حیات داره. مثل این شاخ گله، این شاخ گل که روش میکنه روش میکنه تا کی روش میکنه؟ تا نفس گیاه، همون من گیاه، گیاه و حیوان و انسان من دارن، نفس دارن. گیاه را بهش میگن نفس گیاهی،
حیوان رو میگن نفس حیوانی، انسان رو میگن نفس انسان.
شما این گیاهی داره روش میکنه روش میکنه روش، حالا بچینی هیچ چیز عوض نشد، فقط رابطش با ریشه قطع شد، دیگه روش نمیکنه، پیر میشه. چی شد؟ این منش بر کرده رفت، منش نمیمیره اما دیگه تو این گیاه حاضر نیست. پس شما که زنده اید، بدنتون زنده نیست، منتون زنده است، این تنتون هم قیافه زنده بودن میگیره. تا که؟ تا وقتی که این من باش سر و کار داره. وقتی من ور کرده رفت برزخ، دیگه این میپوسه و میگن رو از بین. خب حالا اینجا رو گوش کن، حیات من مال کیه؟ مال حیات حقیقی. هر چه تری هست مال آب مال تری حقیقی است، هر چه شوری هست مال شوری حقیقی است، هر چه حیات هست مال کیه؟ مال حیات حقیقی. اون که فقط حیات هست، صاحب هستی فقط حیات هست، اون که همه ی حیات و مالشه، اونه که همه ی دنیا مالشه، له الملک. خب حالا اگر شما این حیاتتون ضعیف شد، گوش کن، این حیات بدنتون به خاطر کیه؟ به خاطر حیات منتونه. حالا اگه حیات بدنتون ضعیف شه، بدنتون مریض میشه. تا اینجا درست شد؟ این که انگشتای من میجنبه مال کیه؟ مال خود انگشتام که نیست که، مال منه، بلکه وقتی مردم نمیجنبه. پس حیات این دست مال منه، حیات من مال خداست. حالا اگر این من ارتباطش با خدا قطع بشه، یا خدا ارتباطش با این تن قطع کنه، حالا من حیاتش چی میشه؟ ضعیف میشه. وقتی حیاتش ضعیف شد، من تن را رئیسی محکم نمی کنه، تن مریض میشه. ریشه مریضی ها بی خداییست. بس میکنم، نه ترسید، تمام پزشکا و مجبورن حرف بنده را قبول داشته باشه، مجبورن. اونها میگن چه کار کنیم که مریضی برگرده به چاقی. حالا مثلا اگه دست شما له شد، زیر یه پتکی له شد، چی میشه؟ من ول میکنه و میره، میگه چی؟ میگه این دست گندیده را نخواستیم. حالا میخوام دوباره بگم به تشریف بیاریم، میاد یا نمیاد؟ میگه دست را چاقش کن تا من بیان. آقای پزشک میاد چه کار میکنه؟ این دست را بسته پینش میکنه، بخیش میکنه، درست و راستش به یواش یواش من میام. پس این در قضیه اگه تن خراب شه من میره، حالا اگه من قهر کنه تن میره. دوباره از یه وقت شما خدای نکرده میرین دا تصادف میکنید، خب تنتون میپکه، تاروکه نداریم، من چون ضررم نمی کنیم، ما از مرد نمی ترسیم. من در اگه میگم شما نمیریم، میتونم تن ناراحت نیستم، تو خودم هم نمیرم تا ده کیفم میکنم. مرد دعوت به مهمانی بهتره، خدا کنه که رو سفید باشیم اینجا به حق امام زمان، ما امید داریم، اگه نه اعمال که نداریم که. خب اگه تصادف کردید تو کفاره شدی، این من میگه دیگه این خونه به درد من نمیخوره، ما رفتیم خداحافظ شدیم، این میشه مردم. یعنی من مرد یا من رفت؟ من رفت، من که نرفت، نمرد، تن مرد، من رفت. خب خانه یه وقت اینجوریه، حالا آقای دکتر اینجا کمک میتونه بکنه، چه کار کنه؟ قبل از این که این تن کاملا یادش برد، این تن را بیدین اولش وقت آدم جون داره، زود ببرندش و وصلش کنند و نمیدونم اکسیژن اینا درست طوریش بکنن که این قهر نکنه، نفس دوباره برگرده. خب برمیگرده که بخیل نی؟ چون یه مرگ داریم، اون مرگ عجل مسماست، یه مرگ است که دیگه شما هر کاری هم بکنید این طرف میمیره. اما پزشک کدوم مرگ رو میتونه جلوش رو بگیره؟ اون مرگی که اتفاقی بوده است، نه مرگ طبیعی. اون وقت این مرگ اتفاقی رو میاد کمک میکنه این نفسی که رفته است برگرده. حالا اگه نفس، پس تمام حیات مال کیه؟ مال نفسه. نفس حیاتش مال کیه؟ مال خدا. حالا اگه نفس کم حیات شده بی حیات، یعنی نفس ارتباطش با خدا قطع شه، یا قطع نشه، چون مطلقا که قطع نمیشه، چون خدا ایجادش کرده است، قطع نمیشه، به اصطلاح ارادی قطع شه، یعنی ارتباط ارادیش قطع شه. کافر و مؤمن مثل این سنگ و مثل این دیوار یه ارتباطی با خدا دارن، یعنی همه رو خدا قطع کرده. تا اینجا نه، یه وقتت نه من اراده نکنم که خدا رو بپرستم، حالا یواش یواش چی میشه؟ نفس من ارتباط ارادیش که با خدا قطع شه،
خدا نظرش رو اگه از این نفس من برگردونه، نفس من ضعیف میشه. نفس من که ضعیف شد، بعضی موقع بیماری بدنی پیش میاد. حتما لازم نیست. یکی از تنبیه‌های خدا این است، مسلم هر کی مریض بشه دست خداست. یعنی خدا نظرش را از نفس این برداشته، ولی یه وقت است که خدا میخواد امتحانش کنه، مثل حضرت ایوب علیه السلام. یه وقت نه، میخواد تنبیهش کنه. اهل دنیا را گاهی وقت خدا میخواد تنبیه کنه، نفسشون را ضعیف میکنه. این نفس نمیتونه بدن را تدبیر کنه، یعنی ضعف اعصاب میگیره، قلبش بامسه. اینا که خیلی حرص دنیا را میزنن چی میشه؟ فقط فکرشون میره تو دنیا دیگه، وقت بعد مریض میشن. چرا؟ چون فکرشون تو خدا نیست. ممکن است خدای مؤمنا مریض کنه مثل حضرت ایوب تا امتحان بهترش بکنه، اون نه، چون همون هم دست خدا. اما اونجا تنبیه نیست، امتحان است. اما تمام مریضی ها درسته ما بی خدا میشیم، ما که بی خدا شدیم، خدا حیاتش رو از ما میگیره. که یه مرتبه این قلبت باستا، قلبت خراب شد، هی قرص میخوری، قرصش دعاست. دعا بکن به جهت غلطکاری آدم قرصم بخور. اصلا چرا باید مریض بشی؟ از بیدینی مریض میشی، الا اون مریضی که ریشش امتحان است. بیدینی باعث مریضی میشه. خدا اگر که ما را دوست نداشته باشه، دو تا کار: یا چشممون رو میبنده، میلمون به غذایی میفته که برامون ضرر داره. اینا میگن یه نوع حیات رو میگیره از ما. شما حواستون جمع باشه، غذایی که به دردتون میخوره میگه حیات نیست، حالا خدا حیاتش رو میگیره یه کمیشا. چشممون بر غذایی دل میبنده که مفید نیست برامون، میخوری مریض میشی. ریشش کجاست؟ بیدینی. یا نه، خداوند قدرت تدبیر بدن رو از ما میگیره، یه جا بدن اون وامسه، پس اینم یه نوع مریضی. من اینو عمدن گفتم که بعضی برادرها و خواهرای پزشکمون تو این باب کار کنن. یه باب اینست که آقا به قول فیلسوفا میگن پزشکا علت معدن، یعنی شرایط رو فراهم میکنن که این نفس برگرده. ولی گاهی وقتا نمیشه. شما یه کاری کنید که اون حیات مطلق یعنی خداوند اصلا حیات از شما نگیره. کدوم حیات منظورم است؟ اون حیات که باید داشته باشه. پس جمعش کنیم بحثا. میدونستم هم یکم این بحث امشب سنگین میشه، ولی حداقل یه نفع داره. این ابهت علم پزشکی در شما زاید جد. آخه خدا را اومدن زدن عقب، پزشکی را جاش گذاشتن. همچنین نمیشه آقا. پزشک نمیتونه جا خدا بشینه. شما امروز که مردم بیدین شدن، علم پزشکی هم رشد بیشتری کرده، حالا مردم کمتر مریضن یا بیشتر مریضن؟ خودتون ببینید، آمار میگه که درصد پزشکای ما نسبت به قبل از انقلاب خیلی بیشتر شده. خب بیماریامون نسبت به جمعیتمون رشدش بیشتر بوده است. هر کی رو دست میذاری روش میبینی مریض. حالا یکی 5 تا مریضی داره، 200 تا مریض داره. من یه سوالی گاهی وقتا میکنم، میگم آقا چند ساله میری دکتر؟ میگه 30 ساله میرم برای قلبم. میگم خب 30 ساله رفتی خوب نشده، پس 30 سال میگم که خوب نمیشی. و یه خورده عقل. پس اگه 30 سال علم پزشکی ما رو چاق نکرد، معلومه است این علم اون توان کافی رو نداره. بنده نمیگم دکتر نرو، میخوام بگم دکتر چاقت نمیکنه. وقت شما فکر کنید یه حرف علکیه. بعضیا فکر کنن حالا بعضی مسجدیا، چون حالا مثلا آقا تو مسجد گفته است که خدا شفا میده، اینا میگن آقا یه حرف علمی است، یه حرف خیلی حرف اساسی است، باید درجاش بحث کنیم. من عمدن این بابشو برداشتم تا شما بعد خودتون کار کنید. یک بحث علمی دقیق است که آینده بهتر از امروز اینا روشن میکنه که شفا دست خداست. یعنی چه؟ یعنی شما حیاتتون را باید از حیات کل بگیرید تا در مقابل این ضعف‌های بدنی مقاومت کنید. انشاءالله در بحثای بعدی روشن بشه. فقط ببینیم دوباره همون یه آیه شد دوباره: له الملک السماوات والارض، بود جهان مال خدا، و یحیی و یمیت، فقط خداست که زنده میگرداند و میمیراند، و هو علی کل شیء قدیر. هیچ چیزی در مقابل خدا چیز نیست که قدرت داشته باشه. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک.